أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. گفته شد از لوازم ملکه زیبای جود و سخاوت مسئله بذل مال و اعطاء مال و مصرف مال در مواردی است که اون موارد از نظر مکتب اسلام بعضیش واجب و بعضیش مستحب است. از مواردی که واجب بود عبارت از زکات است. در ربط با این بحث بود که به طور کلی اسراری را که علمای اخلاق در ربط با بذل‌های مالی و دستوراتی را که نسبت به بذل‌های مالی است بیان فرموده بودند که گفته شد که به طور کلی چه بذل واجب باشد چه مستحب باشد، انسان در ربط با او وظایفی دارد که اینها در گذشته بهش اشاره شد از نظر آداب. و اما نسبت به موارد، مورد اول زکات بود، گفته شد واجب است. مورد دوم از نظر بذل مالی عبارت از خمس است. مباحث فقهیش به جای خود، فقط به مقدار اینکه راجع به خمس گفته شده باشد همان گونه که علمای اخلاق می‌فرمایند، در آیه شریفه خمس این معنا هست که مسئله خمس کأنه رابطه مستقیم با ایمان انسان مؤمن دارد و ازش استفاده می‌کنند علمای اخلاق از آیه شریفه، به این که اگر کسی خمس ندهد مانع باشد از نظر خمس، این نقص ایمانی دارد. در آیه شریفه که در سوره انفال است دارد وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ولذ القربا واليتامى والمساكين وابن السبيل. بعد دارد ان كنتم آمنتم بالله، اگر شما ایمان به خدا آورده اید، مطلب این چنین است. میفرمایند از این آیه شریف استفاده می شود کسی که مانع خمس است او از نظر ایمانی خلل دارد، چون اگر ایمان به خدا باشد، ایمان به اون چرا که پیغمبر اکرم آورده است داشته باشد، این کوتاهی در این بذل واجب نمی کند. روایات در این باب داریم، به چند روایت اشاره می کنم. روایتی است که روایت را ابی بصیر نقل می کند از امام باقر صلوات الله علیه، قال لا يحل لأحد ان يشتري شيئا حتى يصل الينا حقنا. دارد حضرت فرمودن حلال نیست برای احدی اینکه از مالی که به دست آورده است چیزی را بخرد مگر اینکه حق ما را به ما برساند، که این را معنا می کنند یعنی همون جهت خمس است که در روایات هست. حالا در روایت دیگری است که باز از ابی بصیر است و از امام باقر صلوات الله علیه. ابی بصیر می گوید که من شنیدم حضرت قال سمعت و یقول من اشترا شیئا من الخمس، لم یعذره الله، اگر کسی با پولی را که متعلق خمس است و یک پنجمش در ربط با بذل واجب است با اون یک پنجم چیزی بخرد، خداوند او را معذور نمی دارد و معذور نداشته است. اشترا مالا یحل له، این چیزی خریده است که بر او حلال نیست. روایت دیگری است که یونس ابن زبیان است نقل می کند از امام صادق صلوات الله علیه، در حدیثی است قال من اعطى الخمس و اتقى ولاية التواغيت، اگر کسی بذل کند، عطا کند خمس را، یعنی همین امری را که بر او واجب کرده از خداوند، این بذل مالی را، و تقا ولایت تواغیت، بپرهیزد از این که خودش را در سلطه تاغوت ها قرار بدهد، که ولایت را به معنای صاحب اختیاری بگیریم، زیر حکومت اونها، بار حکومت اونها نرود. و صدق بالحسنا بالولایه، و از نظر ولایت معصومین، ولایتی را که خدا قرار داده است برای اشخاص نسبت به اون جهت، این راستگو باشد، به معنا که او را پذیرفته باشد. فسن و یسره للیسرا، قال لا یرید شیئا من الخیر الا تیسر له، این هیچ چیز خیری را اراده نمی کند مگر این که آسان می شود بر او. و اما من بخل بالخمس، اما کسی که مانع و جلوگیر باشد از این بذل واجب مالی الهی، و استغنا براءتن عن اولیاء الله، این خودش رو بی نیاز بداند و دوری بگزیند از این که در اختیار و تحت حکومت اولیاء الهی قرار بدهد خودش را. و کذب بالحسنا الولایه، فلا یرید شیئا الا تعسر له، ثمرش این است که این اراده نمی کند چیزی را مگر این که مشکل می شود بر او. اینجا خیر ندارد، در بالا خیر داشت، چون کسی است که متمرد امر الهی است، لذا اینجا دیگه در جمله بعد تعبیر به خیر ندارد، شیء دارد. فلا یرید شیئا، هر چی میخواد باشد. در نتیجه یکی از مواردی را که واجب است بذل مال و اعطاء مال و مصرف مال عبارت از خمس است، و روایات بسیار داریم، به مقدار کافی است چون بحث اخلاقی است. مورد سوم، از مواردی را که واجب است انسان بذل کند مال را، اعطا کند مال را، عبارت است از انفاق مال برای مصرف عیال، یعنی کسانی را که اینها تحت تکفل و انسان سرپرست اونهاست و اونها تحت تکفل انسان هستند، نانخور انسان محسوب می شوند که هم ایال است، صحیح است، هم ایال، هر دو هست از نظر لغوی، ایال و ایال یعنی کسانی را که نانخور انسان هستند، تحت تکفل انسان باشند. خب این بحث یه بحث گسترده است و علمای اخلاق در همون محدوده اخلاقی گام برداشتن، روایاتی رو نقل کردند و رد شدن. به ذهن من این معنا بود که بیش از حدی را که علمای اخلاق در این مسئله وارد شدن در این بحث وارد بشیم، اگر خداوند عمری و توفیق عنایت بفرماید، و یه سنخ ظرافتی است از نظر آداب که انسان باید اینها رو بهش توجه داشته باشد. لذا بحثی است چند بعدی به نظر من. یک بعدش بعد مسئله فقهی است که اصلا مسائل شرعیه که در ارتباط با این معناست انسان بداند، آشنا به وظیفه شرعیش بشه، یعنی احکام اسلامی. بعدم خب مسائل دیگری در کنارش هست از نظر جنبه‌های انسانی، جنبه‌های اخلاقی که بحث اخلاقی است خودش به یک معنای بعدش. خب ولی فعلا از باب مقدمه بحث روایاتی را که وارد شده است در خصوص اینکه انسان تلاش کند برای اینکه مال به دست آورد و کسانی را که تحت تکفل او هستند آنها را اداره کند، یه دسته از روایات در فضیلت این عمل وارد شده، درست در مقابل روایاتی وارد شده در ذم کسانی که اینها تلاش نمی کنند که مال به دست آورند و صرف افرادی بکنند که تحت تکفل اونها هستند. روایات در باب زیاد است، به این دو دسته از روایات اشاره می کنم. روایتی است که از امام صادق صلوات الله علیه است. قال الکاد علی عیاله کل مجاهد فی سبیل الله. کاد از نظر لغوی به معنای گردآوردن است. کود الشیعه یعنی جمع آورد، فراهم آورد. خب یعنی کسی که تلاش کنه که مال به دست بیاره برای کسانی که تحت تکفلش هستن، این مثل کسی است که جهاد در راه خدا میکنه. این روایت رو صدوق نقل میکند و در مستدرک هستش، این که نقل کردم از وسائل بود. میگوید وقد روی الکاد علی عیاله من حلن کل مجاهد فی سبیل الله، که یه قید اضافه دارد. اون کسی که تلاش می کند، مال فراهم می کند برای کسانی که تحت تکفل او هستند، اما از مسیر حلال، نه از هر راهی ها، به دزدی کنه، نه، حالا اون مثل مجاهد فی سبیل الله هست، نه، من حله. روایت دیگری است که این هم باز در مسائل است، روایت از امام هشتم صلوات الله علیه است.
قال الذي يطلب من فضل الله ما يكف به عياله اعظم اجرا من المجاهد في سبيل الله عز وجل. کسی که طلب می کند از فضل الهی اون چرا که جمع و فراهم آورد، کفشه یعنی جمع و باز فراهم آورد، یکف بهی عیالهو به سبب او بتونه جمع و جور کنه خلاصه نونخورای خودش رو، این اعظم و اجرن من المجاهد فی سبیل الله، از نظر اجر بالاتر است. اینجا دارد اعظم و اجرن، در اونجا داشت کل مجاهد فی سبیل الله، این تعبیر خیلی بالاتر است و او این است که اعظم و اجرن، اجرش بیشتر. روایات عرض کردم زیاد است در این باب. روایت دیگری است باز از امام صادق صلوات الله علیه، دارد اذا کان الرجل مؤسرا یعمل بقدر ما یقوت بهی نفسه و اهله لا یطلب حراما فهو کالمجاهد فی سبیل الله. روایات بسیار است. یه روایتی است از پیغمبر اکرم دارد قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم و من سعا فی نفقت عیالهی و والدی فهو کالمجاهد فی سبیل الله. کسی که کوشش کند در راه نفقه عیال و پدر و مادر خودش که نونخور او باشند، او مثل کسی است که جهاد در راه خدا می کند. روایت دیگری است از پیغمبر قال من طلب دنیا حلالا استعفافا، کسی که طلب کند دنیا را یعنی همین امور مالی دنیا را بره به دست بیاره، اما استعفافا عن المسأله، برای خاطر عفتی که دارد، طلب عفت از این که از دیگران درخواست مال نکنه، استعفافاً عن المسأله و سعیاً على عیاله، برای اینکه این کوشش کرده باشد که نانخورهای خودش رو اداره کند، فعالیت برای اونها، اداره اونها، و تعطفاً على جاره، برای اینکه عطوفت و مهربانی کند نسبت به همسایه اش، به اونام رسیدگی کنه از نظر مالی. لقد الله عز وجل و وجهه کالقمر لیلة البدر، این ملاقات می کند خداوند را در این حالت که چهره اش مثل ماه شبی است که تمام باشد، اینجور اینطور می درخشد. عرض کردم روایات زیاد است که به تعبیرهای مختلفه هست، حتی گاهی تعبیر به سرپرستی کردن، تعبیر به نفقه ندارد که مسئله مال مطرح باشه، که سرپرستی کردن که ظهور خود کلمه ایست در روایت میخوانم، ظهورش چه بسا در همین معنای جنبه های مالیش باشد. یه روایتی است از امام صادق صلوات الله علیه، صدوق نقل کند، روایت در مسائل است، قال من سعادت المرء ان یکون القیم على عیاله، از سعادت مرد این است، از سعادت شخص این است که بوده باشد سرپرست بر عیالش، یعنی نونخور، نونخورهاش، صحبت همسر تنها نیست، فرزندش باشد. قیم باشد یعنی عهده‌دار باشد. سرپرستی کند. تعبیر به قیم هم که می‌کنیم، حتی از نظر صغار هم که میگن در ربط با اموال مطرح میشه اونجا. لذا عرض کردم که خود این کلمه هم چه بسا گویایی مسئله است. شخصی سعادتمند است که خود قیم باشد نسبت به نانخورهایش، نه دیگری. این خودش تلاش بکنه. درست در مقابل این روایات ما میبینیم یک دسته از روایات هستن که چنان نکوهش میکنن و ذم میکنن کسانی را که از نظر مالی یا خودشان را کله بر دیگری میکنن و بدتر نونخورهای خودشان را که از نظر اسلامی واجب است که رسیدگی کند اینا رو رسیدگی نمیکنن، واگذار به دیگری میکنن. روایات زیادی است در باب. روایتی است از امام صادق صلوات الله علیه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ملعون ملعون من القى کله علی الناس. دوبار، یعنی پیغمبر اکرم فرمودند ملعون است، ملعون است، دور از رحمت خداست، دور از رحمت خداست کسی که کل خودش رو بر دیگری قرار بده. من القا کله علی الناس. بعد ملعون ملعون من ضیع من یعود. ملعون است، ملعون است کسی که رها کند و گذار کند کسی را که باید عهده‌دار مخارج او باشد. یعنی هیچ احساس مسئولیتی نکنه. یه روایتی است که صاحب وسائل نقل می‌کند، این جمله دوم رو صاحب وسائل از مرحوم صدوق نقل میکنه، جمله اول رو نقل نمیکنه. من دو جمله بود که حالا به ذهنم نیست از کجا این رو تو کتابایی که نگاه کردم نوشتم، من این رو چون دیدم صاحب وسائل فقط تیکه آخرش رو داره، تیکه اولش رو نداره. صاحب وسائل همون جمله رو که ملعون ملعون من ضیع من یعول اینو نقل میکنه، ولی قبلش نسبت به خودش هم داره در روایت. روایت دیگری است از امام صادق صلوات الله علیه، دارد حضرت فرمودن کفا بالمرء اثمن ان یضیع من یعول، کافیست نسبت به شخص این که این گناهکار باشد، گناه برای او ثبت شود در صحیفه عملش، این که واگذارد کسی را که تحت تکفل اوست. نظیر این جمله است به تعبیر دیگری که او را در مستدرک نقل می کند از امام صادق صلوات الله علیه، از آبا گرامشون، از پیغمبر اکرم، دارد حضرت فرمودن کفا بالمرء هلاکن ان یضیع اهله، کافیست برای شخص از نظر هلاکت یعنی در بعد معنویش دست خوش هلاکت معنوی قرار بگیرد، کافیست این که چیکار کنه؟ رها کند و واگذارد اهلش را. یا تعبیر به اهل دارد، یعنی مخصوصینه به خودش رو، یا کسانی که در ارتباط با او هستن. قرص. روایات بسیار است در این باب، هم از نظر مسئله اجر پاداش فضیلت نسبت به نفس این عمل که انسان تلاش کند برای کسانی که تحت تکفل او هستند، از اون طرف روایات بسیار در ذم کسانی که اینها چه خودشان را و چه کسانی که تحت تکفل اونها هستند اینها را رها کنند، واگذار کنند و رسیدگی مالی به اونها نکنند. حتی ما در روایات این معنا رو داریم، در باب گناهان هست این معنا که یک قسم از اعمال صالحه هستن که اینها پوششی هستن برای یک قسمتی از گناهان. به تعبیر دیگر که انهوی رابطه است بین یک دسته از اعمال صالحه با یک دسته از گناهان، که انسان یک عمل صالح اگر انجام بده یک گناه مخصوصی از او شستشو می شود، که تعبیر می کنند به این که حسنات مکفر سیئات هستند. اون وقت اینطور نیست که هر حسنه‌ای مکفر باشد برای هر سیئه‌ای، نه. حسنات خاصی است که این ها مکفر بعضی از سیئات مخصوصی هستند. باز یه دسته دیگر از حسنات هست که اونها یه دسته دیگر از سیئات رو. در مسئله تلاش برای به دست آوردن مال نسبت به اداره کردن نانخورها و کسانی که تحت تکفل انسان است، ما در روایات داریم که نفس این تلاش اینجوریست که بعضی از گناهان را شستشو می کند و مکفر اوست که غیر این عمل تلاشی نمی تواند مکفر اون گناهان باشد. یعنی اگر این نماز شب بخواند، ختم قرآن کند، ذکر بگوید، در راه خدا مال انفاق کند، انفاقهای مستحب، و فرض کنید حج بیت الله کند، امثال اینها، اون گناه شستشو نمیشه. بانک حسنات بزرگیست. اتق رقبه کند. این تلاش برای به دست آوردن مال و اداره کردن اونهایی که تحت تکفل انسان هستن، این مکفر اون گناهان است. روایتی است این از پیغمبر اکرم، قال من الذنوب ذنوب لا یکفرها الا الهم به طلب المعیشه. یعنی بعضی از گناهان، من تبعیضی است، من از ذنوب، بعضی از گناهان ذنوب و گناهایی هستند که لا یکفرها، یعنی او را نمی پوشاند مگر کوشش نسبت به این که انسان بره و طلب کند معیشت را. یعنی اینقدر سطح تلاش در ربط با به دست آوردن مال اهمیت دارد. عرض کردم چون ابعاد زیادی دارد، که این بحثی مال آینده است، که انسان کوشش کنه و تلاش کنه در این راه، و این بذل بذل واجب است، یعنی حتم است این مصرف باید به دست آورد تا بتواند عمل کند به این حکم الهی. لذا باز در فقه داریم که مسائلی است انشاءالله در آتیه باید بهش رسیدگی بشه و گفته بشه، به این که انسان باید تلاش بکنه چه نسبت به معونه خودش، نفقه خودش، چه نفقه کسانی که در تحت تکفل او هستند. خب چون اگر بخوام بحث بعدی رو وارد بشم این مفصل است، لذا تا اینجا بس است و ما در آستانه رمضان هستیم. اولا یه تذکری به دوستان عرض کنم و بعد هم عرض کنم انشاءالله برنامه رمضان رو. تذکر اول که اول برای خودم باشد و بعد برای شما، این که به حسب ظاهر از ماه شعبان چند روزی بیش باقی نموند. ماه رجب گذشت که ماه رجب ماه خدا بود. این ماه ماه شعبان است و ماه رسول الله است. چند روزی عرض کردم بیش نمونده. در این دو ماه یکی از اعمالی را که شما میبینید روش زیاد تکیه شده مسئله استغفار است، که انسان در این دو ماه زیاد استغفار کند. شاید یک جهتش این باشد که انسان آماده شود برای رمضان، چون در بین ماه‌ها ماه رمضان از جمیع ماه‌ها از نظر فضیلت برتری دارد. این برای خاطر اینکه انسان روحش که آلوده به کثافات است، این کثافاتش برطرف بشه، روی جلایی پیدا کند، بتونه از این ماه بهره گیری کند. امیدوارم که دوستان موفق شده باشند که در این دو ماه استغفار زیاد کرده باشند. و چنون که فرض کنید غفلتی شده، این چند روز رو دوستان مقید باشند زیاد استغفار کنید. شاید این روح آماده بشود از برکات و رحمت و مغفرت الهی که در ماه مبارک رمضان نسبت به همه هست، از او ما بهره گیری کنیم. این تذکری بود که می‌خواستم به دوستان عرض کنم که برای خودم هم تذکری است. و اما دوم، ان شاء الله برای ماه رمضان موضوعی رو که در نظر گرفته شده که اگر خداوند عمری توفیقی عنایت بفرماید بحث کنیم، مسئله اصرار بر گناه است که یکی از رذایل اخلاقی است که در ارتباط با دو قوه مطرح است. در این ربط بعد بحثی از یقظه می شود و بعد انشاءالله اونچه که بحث اساسی ماست توبه است. موضوعات زیادی است، خداوند باید توفیق عنایت کند و این موضوعات رو بحث کنیم. البته عرض کردم این موضوعات هم موضوعاتی است که اطرافش مباحث زیادی است، خصوصا مسئله بحث توبه یک بحثی است سه‌بعدی، بعد فقهی دارد، بعد اخلاقی دارد و بعد عرفانی دارد. و اونچرا که از خدا خواستم و دوستان هم بخوان این است که خدا توفیق عنایت کند که نه تنها مسئله بحث باشد، بلکه بتوانیم به اون چرا که میگوییم عمل کنیم و از این رمضان
بهره گیری کنیم. بس است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.